أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره این معضله بود که همیشه سوال هم می شود و اون این است که این نسبتهای گناه که ائمه طاهرین علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام به خودشون می دند، این معنا چیه؟ اینها که معصومند، اهل بیت علیهم السلام ما فوق عصمت، دیگه اون چه در وهم ناید اون رو باید درباره ائمه طاهرین علیهم السلام بگیم. و این دعای کمیل یا ابو حمزه سمالی، این دعای عرفه با یه دنیا معرفت در روز عرفه، اینها را چجور درست بکنی؟ مشهور در میان اصحاب که مشهور در میان عوام هم شده، یعنی بزرگان به افراد یاد دادن، گفتن که این گناهان، این نسبتها از باب ترک اولاست. و این یه قول مشهوریست در میان اصحاب و گفتم در میان عموم مردم هم این یه شهرت به سزایی پیدا کرده است، این که اینها ترک اولا دارند و این ترک اولا را برای خودشون گناه حساب میکنند و این گناهان را ازش توبه میکنند. مرحوم محدث قمی در هدیت الزائر یه کتابی است در ادعیه، در زیارات، کتاب خوبی هم هست، گرچه مفاتیح ایشون از نظر دعا و زیارت مستقری کرده از مردم را. اون خلوص مرحوم محدث قمی هم این مفاتیح همیشه تازه است. به قول حضرت امام، کارخانه آدم سازی. ایشون در هدیت الزائر یه حرفی دارن و اون اینه که ما که نمیتونیم همه این دعاها را بخونیم، همه این زیارت ها را بخونیم، حالا چه بکنیم؟ سه چهار تا قول مرحوم محدث قمی نقل می کنند و یکی از اونها از علامه مجلسی که ایشون فرمودن الاولا فالاولا سنده، خیلیش از دست میره دعاهایی که وارد شده. یعنی مثلا مفاتیح محدث قمی رو خب این هیچ کس نمیتونه به همش عمل بکنه، حالا چه بکند؟ علامه مجلسی در زاد المعاد همین شبهه رو کردن، بعد فرمودن الاولا فالاولا سندن. مثلا اون دعاها و زیارتها که در کتب اربعه است اونا رو بگیره، اما بالاخره خیلیش از دست میره. من نمیدونم راجع به محدث قمی درست باشه یا نه، اما استاد بزرگوار ما آقای بروجردی راجع به شیخ طوسی نقل میکرده که شیخ طوسی وقتی مصباح المتهجد رو نوشتند، برای این که عالم بی عمل نباشن، اول خودشون یه دوره به مصباح المتهجد عمل کردن و این تعجب هم هست که کسی با اون همه کارش بتونه یه دوره مصباح المتهجد، نظیر مفاتیح دیگه، و همه بزرگی هم هست بتونه عمل با یه دوره. بعدم برای این که به انزل عشیلت کل اقربین این هم صادق باشه، واداشتن وابسته هاشون هم یه دوره بهش عمل کردن. بعد اجازه انتشار دادن. یکی از بزرگان به من میگفت، نمیدونم درست باشید یا نه، که محدث قمی هم همین کارو کردن، مفاتیح ها که نوشتن خودشون یه دوره با اون همه کار. مرحوم محدث قمی خیلی پرکار بوده، یه دوره عمل کردن بعد اجازه چاپ دادن. حالا این کار اگرم بشه مال نوادره، یکی در میلیون هم نمیشه. هزار علامه مجلسی گفتن حالی که نمیشه فل اولا فل اولا از نظر سند. مرحوم سید ابن طاووس که اونم یه اهل دلی بوده، اهل دعایی بوده، میگن به اندازه یه بار شطور کتاب دعا داشته و اقبال را هم ایشون نوشته، اقبال هم به همون اندازه مفاتیحه. مرحوم سید ابن طاووس اشکال رو کرده، بعد فرموده که حاله ای که نمیشه دیگه درد ناعلاجی هرچه به ذهنش اومد. مثل خود سید ابن طاووس اهل الهام بوده، ازا ایشون از راه الهام اومده جلو، گفته خوب نمیشه، این ترک اولا خیلیه دیگه، هرچه به ذهنش اومد الهام بشد او رو به جا بیاره. قول سوم در مسئله گفتن که این به اندازه منصور دیگه، حالا خیلیش میمونه بمونه، ترک اولاست و این ترک اولا دیگه از راه درد ناعلاجی اشکال نداره. مرحوم محدث قومی خودش یه قول انتخاب میکنه در حدیث الزائر که گفت که نه نمونه، و این که تقسیم به مدت عمرش بکنه که تمام ادعیه تمام زیارات را در مدت عمرش ولا یه مرتبه خونده باشه. دیگه حالا هر رو ترک اون راست، اما وقتی که میخواد بیمیره دیگه ترک اولا نداشته باشه. رضا اونایی که مقیدن تو این ترک اولاها هم ناراحتن، نه انبیا نه اهل بیت علیهم السلام، همین خواص خیلی ناراحتن از این که ترک اولا میشه، لذا رفتن تو چاره و مثل مرحوم محدث قومی دیگه نتونسته بگید نه، گفتست که این مستحبات رو یعنی مفاتیح رو منقسم کن به مدت عمرت، وقتی میخوای بیمیری بتونی بگی من به همه مفاتیح از نظر دعا و نماز و زیارات عمل کردم و اینا. ما خیلی دیدیم زجر می کشن از این ترک اولاها، من زیاد دیدم. حالا یه جملش رو که مربوط به اصفهانی هاست براتون نقل کنم. مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی، این یکی از علمای بزرگ بود در اصفهان، اما وظیفه دونسته بود منبر بره، البته خواص پا منبرش می آمدند و ایشون تو منبر خیلی هم گریه می کرد و مرد عجیب بود انصافا. و مرحوم شهید مطهری عاشق این شده بود، اومده بود چند روز اصفهان، رفته بود پا درس نهج البلاغه. خیلی مرحوم حاج میرزا علی آقا هم یه علاقه خاصی به آقای مطهری داشت، وقتی می آمد قوم می آمد حجره آقای مطهری مدرسه حجتیه، وقت ایشون یه روزی که ما رفتیم دیدنش، دیدیم مثل بچه مرده، یعنی مثل که خبر داده بودن بچه مرده، اینجوری گریه زاری بیحال نمیتونه حرف بزنه. خب حالا چه خبره؟ دیشب جلسه طول کشید، ما خوابیدیم، یه وقت بیدار شدیم دیدیم اذان مؤذن تو گلدسته های حرم و نماز شب ما از بین رفت. غذاش هم خونده بود و حرمش هم رفته بود، اما آرام نداشت از اینکه یه نماز شبش از بین رفته. یه روایت صحیح و سندی هم داریم، امام صادق میفرماید الرکعتان فی جوف اللیل احب و الی من الدنیا و ما فیها، دنیا و اون چه در دنیا سیه طرف بزار، دو رکعت نماز شب اگه از دست من بره من بیشتر ناراحت میشم تا دنیا و اون چه در دنیا سو از دست بدم. و ما دیدیم که بعضی از بزرگان این ترک اولا براشون یه مصیبته، لذا مشهور در میان اصحاب شده این گناهانی که اهل بیت نسبت به خودشون میدن، یا این گناهانی که در قرآن مثلا حضرت موسی نسبت به خودش میده و همچنین انبیا، میگن اینا همه از باب ترک اولاست و ترک اولا پیش اونا مثل معصیت پیش ما، مثل گناهان کبیره پیش ما. خب این یه قولی که در اینجا گفته شده. یه قول دیگری که در مسئله گفته شده، این ترک اولا روایات هم داریم، یه حرف دیگه هم که گفته شده، گفتن که این چون رئیس قومند ازا گناهان قوم را از چشم خودشون میبینن. در ذیل انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. مرحوم صاحب نور و سقلن یه دو سه تا روایت نقل میکنه که زن با معنا میکنه زن به امتت یا زن به شیعه. مشهورم هست سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه تو سرداب مطهر دیدن گریه داره، دیدن خدمت آقا امام زمان رسید، دید آقا امام زمان گریه زاری از گناه شیعیان و خدایا ما شرمنده هستیم از این شیعیان ما گناه میکنه، خدایا اتکای اینا به ماست، امید شفاعت ما دارن، جزا این گناهان از اونجا سرچشمه میگیره اما ما سر به زیریم. جزا مشهورم هست پیش اهل دل از اوقاتم به شاگردهاشون میگند که مواظب باشید آقا امام زمان رو پیش خدا سرفکنده نکنید، برای اینکه گناه شما رو به نظر خودشون میبینن، از خودشون میدونن، چون رئیس قوم امام شیعه هستن و چنانچه اگر ننگی پسری یا دختری براش جلو بیاد این ننگ دامن بابا رو میگیره، بابا گریه میکنه، بابا ناراحته، اینها هم پدر و مادر در روایت داره انا و علیون ابوا هذه الامه، یه معناش هم همینه که اینها پدر این امتن، گناهانشون گناهان امت را از خودشون حساب میکنه. اینم یه قول که مشهوره اما نه به اون شهرت قول اول، بلکه اونم مشهوره، روایتم هست، این که معنای انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله من ذنبک ای ذنب امتک. اینم یه قول. یه قول دیگری هست که اینها، اینم روایتم داریم، این که این گریه ها زاری ها برای این که نمیتونن وفای تام کامل داشته باشن، نمیتونن شکر نعمت ها رو بکنن. خب معلومه مثلا پیغمبر اکرم اگه شبان روز شکر بکنه، شبان روز عبادت بکنه، یک در میلیون نعمتها که به پیغمبر داده شده این شکرش نکرده. حالا از همه چی بگذاریم، شکر خودش که هیچ، نعمت بزرگ خود وجود اون، نعمت وجود زهرا سلام الله علیها، حالا این ذره گران بهای عالم وجود، هر چه پیغمبر اکرم شکر بکنه یک در صدم نمیتونه شکر خدا بکنه. رضا به اندازه نماز میخون که پاها ورم میکن و به آقا اعتراض میکردند، آقا جواب که میداد همین بود: الست عبدن شکورا، و این پاورم کردن بازم الست عبدن شکورا. اینم قول سوم، اینم مشهور در میان اصحاب. و قول چهارم که اون خیلی قول خوبی نیست، و اون اینه که اینا میخوان یاد دیگران بدن. اینم بعضی از بزرگان دیدم میگند، تو کتابام اومده، اما خوب معلوم است این حرف درسته نیست. این که دعا کمیل و مخواد یاد دیگران بده، خودشون اون گریه ها، اون زاری ها، اون نسبت های گناه به خودشون، این یه تعلیمه، یه تعلیم و تعلمه، نه با قیلت داشته باشه. خب معلوم است که حرف خوبی نیست، اما اینم یه نحو شهرتی پیدا کرده. باید بگیم که لا اصل له. اینم قول چهارم. قول پنجم همون که در جلسه قبل صحبت کردم، عرفا مثل مرحوم حاجی سبزواری، مثل صدر المتعلهین و شاگردهای صدر المتعلهین، من جمله استاد بزرگوار ما حضرت امام و علامه طباطبایی، که هر دوشون هم اون از آقای شاهبادی گرفته، علامه طباطبایی هم از آقای قاضی، در میان عرفا که قول 100% است، یعنی خیلی مهم دیگه. به این اقوال چارگانه که من گفتم اهمیت ندادند و رفتن تو اون معنای دقیق عرفانی. گفتم مرحوم حاجی سبزواری شعر گفته در آخر منظومه که مراتب التوب که مراتب التقا من حرمت او حل او غیر لقا. مراتب توبه مثل مراتب تقواست، مراتب داره. ما یک مرتبه برای عموم مردم توبه میکنه از گناه، یه مرتبه برای خواص توبه میکنه از حلالها، یه مرتبه برای اخص الخواص توبه میکنه از اون غفلتها که براشون پیدا میشه. باید دائم التوجه باشن، نمیشه. باید دائم الحضور باشن، نمیشه. برای اون غفلت ها که اسمشون میذارن مقام لقا رو نمیتونن 100% انجام بدند، اون وقتی که غفلت میشه، اون وقتی که یقان و علا قلبه، اون وقت این یقان و علا قلبه را بالاترین گناهه. برای اونا بالاترین گناه هم هست، گناه کبیره برای امام زمان، گناه کبیره برای پیغمبر اکرم. انه لیقان و علا قلبی فاقول استغفر الله 70 مره. این هم قول پنجم. اما اگر یادتون باشه چند روز قبل من یه جمله ای می گفتم، من تقاضا دارم از همه تون به این جمله اهمیت بدین. و اون جمله این بود که می گفتم که اهل بیت علیهم السلام مثل قرآنه، قرآن محکم دارد، متشابه دارد. قرآن می فرماید برو دنبال محکمات اصلا دنبال متشابهات نباش. حتی قرآن میگه اگه دنبال متشابهات رفتی معلوم میشه که ریگی به کفشته، معلوم میشه که یه قرض و مرضی داری. برو دنبال محکم ها. اهل و بیت علیهم السلام مثل قرآنه، اینها هم یه محکماتی دارن فراوانه، یه متشابهاتی دارن، اینا را نباید دنبالش بریم. حتی مثلا راجع به علم امام خب خیلی صحبت شده، ولی بهترین راه اینه که راجع به علم امام اصلا صحبت نکنیم، بگیم از متشابهاته. فقط میدونیم علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن دارن، اما نحوه چی نمیدانم. هر کسی چیزی گفته و حل کردنش هم خیلی مشکله. ما وقتی که حضرت امام رفتن نجف، ما به جای درس حضرت امام یه مباحثه کمپانی داشتیم و پنجشنبه و جمعه هم این مباحثه بود، اما این راجع به تفسیر بود، اما تفسیر راجع به ولایت. کتابش هم چاپ شده، خوب کتابیه. اون وقت رسیدیم به علم امام، یه اختلاف عجیبی تو ما پیدا شده بود و بالاخره نتونستیم حل کنیم. پنج تا استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی فرمودن پنج تا مقاله بنویسید، من هر پنج تا اینو مطالعه میکنم و حکم میکنم یکیش را تو کتابتون بیاری. و ایشون هر پنج اینو مطالعه کرده بودند، از من خیلی داغ بود علم حضوری برای ماشاءالله، خب نپذیرفتن. اون پایین ترام نشده بود، بالاخره در وسط یه قولی پذیرفتن که همون قول را در حالی که ما سه چهار تا مخالف بودیم، اما بالاخره همین قول را بردیم در همون تفسیر ولایی. و تعبدن چون آقا گفته بودم، چون ما علاقه عجیبی به حضرت امام و علامه طباطبایی داشتیم، تعبدن چون ایشون فرموده بودم برای رفع نزاع هم بود. و انسان راستی وقتی ببینه که راجع به علم امام اینجوری حرفها هست، چه بهتر سکوت و اصلا درباره صحبت نکنیم. همین مقدار بگیم که کسی که بصائر رو مطالعه بکنه خوب میفهمه که امام علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام، علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن دارن، اما هر نحوه چی، چجوری، چطور میشه، این دیگه قابل حل نیست، از متشابهاته. راجع به این مسئله ما هم همینطوره. راستی انسان بخواد هضم بکنه این دعای کمیل منصوبه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام را، نمیتونه دیگه. این گناهان بزرگ بزرگ نسبت به خودشون، خدایا استحقاق دارم جهنمون ببری، اما اگر جهنم رفتم داد میزنم، نمیگم از اثر گناهم، میگم من دوست خدا بودم، دوست خودشو جهنم آورده و امثال اینا. این دعای عرفه گفتم یه دنیا عرفانه، خیلی دعای عجیبیش انصافا، که جملاتی داره هیچ دهنی نمیتونه این جملاتو بگه. مثل بو علی سینا و اسد و متعلهین افتخار میکنن شاگرد این زبانه. نمیشه دیگه. اما حالا این نسبت های گناه امام حسین به خودشون چجوری؟ گفتم 5 تا قول تو مسئله بود گفتم، اما من خیال میکنم این قول ششم بهترین اقوال باشه. اون وقت یه قاعده کلی هم دست بگیرید و این قاعده کلی را همه جا پیاده بکنید. اتفاقا از برهان لمم هست این حرفی که من میزنم، تعبد نیم، برهان استدلال، برهانشم برهان لم، نه برهان این، یعنی از علت پی به معلول بردنه. که این راجع به خدا هم هست، راجع به قضا و قدر. خوب مسئله رو اینجور که من میخوام بگم خوب میشه حلش که، عالی، از راه لم نه از راه این. و اون این است که امام علیه السلام آیا عالم به ما سوی الله بوده یا نه؟ آری. آیا عصمت بالا بالا داشته یا نه؟ آری. آیا گتره ای علیه عزبالله حرف میزنه یا نه؟ نه، حکیم است. پس هر چه بگوید 100% درست هست. راجع به قضا و قدر هم همینه که خب همه مون تو قضا و قدر گیریم، کسی نیست بتونه قضا و قدر رو حل بکنه مگر شهودی باشه، که اونم فی الجمله است، تفصیلی نیست. هیچ کس نمیتونه معنای قضا و قدر رو حلش بکنه، اما اینجور که من میگم حل میشه دیگه. و میبینیم به قول اون شعری که تو جامع الشها این است که ما طلبه ها وقتی صوتی میخونیم مقنی میخونیم اون جامع الشواهد رو میخونیم، خیلی کتاب خوبیه. اونجا یه شعر هست، کم من عاقل عاقل اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، هازل لذی ترک الاوهام حائرتن و سیر العالم نحلیل زندیقو یا زندیقا. خیلی شعر خوبی. آدم تو قضا و قدر بره مفوت میشه، نمیشه حلش بکنی. آدم بخواد چرا چرا بکنه در فعل خدا، چرا چرا بکنه در عالم وجود و مراتبش، خب نمیشه. اما اینجور که من عرض میکنم با دلیل لم عالی حل میشه. این بهتر دلیل انم هست که بدونیم چیه. و اون این است که خدا عالم است به ما سوی الله یا نه؟ خب آری. برای اینکه اگر عالم نباشه که خدا نیست دیگه، میشه ممکن. خدا قدرت داره غیر از این که ما میخوایم بر نفعمون خدا تبدیل بکنه یا نه؟ خب آره، خدا قادره دیگه، قدرت علل اطلاق داره. این دوتا، خدا کریم است یا نه، جواد است یا نه؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم 113 مرتبه. بالاخره اون سوره هم که نداره توی سوره دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. بله. ایشه خدا حکیم است یا نه؟ بله. اگه خدا حکیم نباشد که شیطان میشه دیگه، خدا نمیشه. خب این 4 مقدمه. نتیجه میگیریم پس هر چه واقعه 100% مصلحت تامه ملزمه داره. این دلیلی که من عرض میکنم خدا برای شیطان گفته. شیطان وقتی که رونده درگاه خدا شد ششت و اشکال به خدا کرد، که اون فخرالمشککین هم میگه که اگر عالم پشت به پشت دیگر کنه بخواد جواب این ششت و شبهه را بده نمیتونه. هر تفصیلا خب راست میگه. و اون ششت و جواب را خدا جوابش داد. اشکال هایی که به خدا کرد اول این بود: خدا یا تو که میدونستی چه خبرات، چرا من را خلقم کردی؟ خدا توجه کن حالا که موقع حرف نه، خدا یا تو که میدونستی من سجده نمی کنم، چرا ام کردی سجده کنم؟ خدا یا تو که میدونستی من رونده درگاه تو بشم خیلی شیطونی میکنم، چرا من رو رونده درگاه خودت کردی؟ خدایا تو که میدونستی من چه بلاها به سر اینها میارم، فبه عزتکل اقویانهم اجمعین. خدایا چرا من رو مسلط بر سر اینها کردی؟ خدایا تو که همه اینا رو میدونستی چرا مرا میسوزونی؟ چرا مرا سوزوندی؟ چرا من خزران دنیا و آخرت پیدا کردم؟ خدا گوش داد حسابی تو اون حرفاشو بزنی. وقتی پنج شش تا حرفا زد خدا یه جمله فرمود مرا حکیم میدونه یا نه؟ گفت بله خدای، وقتی خدای حکیم. گفت پس فضولی موقع لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. شما چون حکیم نیستید ازتون چرا میکنن یا بهشتی میشی یا جهنمی، و اما اون چون حکیمه دیگه لا یسأل عما یفعل، برای این که نمیتونی حزمش بکنی، نمیشه درستش بکنی، چون نمیشه پس بنابراین چه بهتر با دلیل لم بیاین جلو بگیم خدا حکیمه، 100% کارها بجاست، و بالاخره ذره ای کم و کاست در این عالم نیست، و الا اگه یک کم و کاستی ولا به ذره بود عالم به این چنانی مزبحل خواهد شد، مزبحل میشه. و این نظمی که در عالمه اگر ذره ای این نظم جا به جا بشه، کم و کسر بشه، زیاد بشه، این عالم وجود نابود میشه. و همین مثلا الان این کره زمین ما که 16 تا حرکت داره، اگر یه آن از حرکت بیفته کن بشه، یک آن بر حرکت او افزوده بشه، این اشتکاک پیدا میکنه. اشتکاکش هم عجیبه، به این معنا نه منظومه شمسی، بلکه همه این منظومه ها یعنی آسمان اول همه اشتکاک پیدا میکنن، میشن آب، میشن نابود. و وقتی راجع به اون اینجور باشد، راجع به قضا و قدر هم همین است. من خیال میکنم این حرف خوبی باشه، هم در مسئله قضا و قدر، هم در این شبهاتی که راجع به اهل بیت علیهم السلام هست. حالا بازم بهش مطالعه کنید ببینید خوبه یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.